ساعت 10 شب در ایران است. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شبانگاه 24 بهمن ماه 1397، 13 فوریه سال 2019 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید، صدای ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم الهه روانشد، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
شب بخیر شنونده گرامی. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای انفجار یک اتوبوس سپاه در استان سیستان و بلوچستان را تایید کرد. پیشتر خبرگزاری ایرنا گزارش داده بود که اتوبوس پرسنل سپاه در محدوده چان علی در جاده خاش زاهدان در عملیاتی انتحاری منفجر شده و دست کم 20 کشته و 20 زخمی بر جای گذارده. این در حالی است که خبرگزاری فارس از دست کم 30 کشته و 10 مجروح خبر می‌دهد. سپاه در بیانیه خود آورده است که این حمله با استفاده از یک خودرو مملو از مواد منفجره در مجاورت اتوبوس حامل یکی از یگانهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه صورت گرفته و تعدادی کشته و زخمی بر جای گذارده. سپاه در بیانیه خود سرنشینان اتوبوس را مرزبانانی معرفی کرده که شیفت کاریشان به پایان رسیده و عازم محل اقامتشان بودند. کانال تلگرامی منتسب به جیش العدل ضمن تقبل مسئولیت این حمله میگوید که تمامی 40 سرنشین این اتوبوس کشته شدند، حالان که برخی منابع غیر رسمی تعداد کشته شدگان را 41 نفر اعلام کردند. گروه جیش العدل که تاکنون بارها با نیروهای سپاه و مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیر شده و تعدادی از آنها را گروگان گرفته یا به قتل رسانده، خود را مدافع اهل سنت در این استان می داند. مقام‌های ایران اما این گروه را تروریستی و وابسته به کشورهای خارجی معرفی کردند. دیوان الهه روز چهارشنبه ضمن رد بخشی از اعتراض‌های آمریکا در مورد عدم صلاحیت این نهاد بین‌المللی برای رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا اعلام کرد که بررسی این پرونده در صلاحیت این دیوان هست. رأی دیوان الهه به وسیله عبدالقوی یوسف رئیس دیوان قرائت و منتشر شد. در این رأی دیوان با اکثریت آرا اعلام کرد که ایراد آمریکا درباره قابل استماع نبودن ادعای ایران و عدم صلاحیت دیوان وارد نیست. این بدان معنی است که پرونده شکایت ایران از آمریکا از مرحله شکلی وارد مرحله ماهوی می شود. شکایت ایران از آمریکا مربوط به حکم دادگاه منطقه کلمبیا در سال 2012 میلادی است که با مسدود کردن دارایی‌های ایران در آمریکا، تهران را به پرداخت 2,650,000,000 غرامت به بازماندگان کشته شدگان نیروهای آمریکایی در انفجار 1983 بیروت محکوم کرد. ایران با استناد به پیمان مودتی که در سال 1334 میان آمریکا و ایران امضا شد به دادگاه لاهه شکایت برده است. و کمیسیون اروپا روز چهارشنبه پیشنهاد کرد نام 7 کشور از جمله عربستان سعودی در فهرست سیاه کشورهایی که اقدامات اندکی در مبارزه با پولشویی انجام دادن قرار گیرد. این پیشنهاد کمیسیون اروپا برای اجرایی شدن باید به تصویب پارلمان اروپا و 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برسد. فرانسه و بریتانیا مخالف قرار گرفتن نام عربستان در این لیست هستند. قرار گرفتن در این فهرست باعث اعمال تحریم نمی شود، اما بانک های کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ملزم به انجام کنترل های بیشتر در مبادلات مالی با کشورهای عضو این فهرست می کند. علاوه بر عربستان سعودی، نام کشورهای چون ایران، افغانستان، سوریه، پاناما و نیجریه در این فهرست به چشم می خورد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم الهه روانشد. اگر سری به وبسایت ما بزنید می توانید اخبار و گزارش های بیشتری رو بخونید، بشنوید و ببینید. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. نشستی پرحاشیه با هدف پیشبرد صلح و ثبات در خاورمیانه در پایتخت لهستان ورشو آغاز شد. از تازه ترین ها خواهید شنید. پیام دیگر به جوانان از سوی رهبر جمهوری اسلامی، این بار مخاطب خود نسل جوان ایران و موضوع گام دوم انقلاب. و دیوان لاهه میگوید با رد اعتراض آمریکا به شکایت ایران رسیدگی خواهد کرد. اینها و بیشتر از اینها تا 10:30 شب در همین مجله شبانگاهی. ۲:05 در تهران هست، در پراگ یا ورشو 19:35 همراه هستیم با نازآفرین میرزا خلیلی، خبرنگار رادیو فردا در ورشو، که برای پوشش نشست پیشبرد صلح و ثبات در خاورمیانه به این شهر رفته. نازآفرین سلام میکنم به تو. نشست با اون ضیافت شامی که وعده داده بودی آغاز شد فکر میکنم.
سلام میکنم هانا به تو و شنوندگان عزیز. من الان مقابل کاخ سلطنتی تاریخی ورشو هستم که همطوری گفتی قراره شام برگزار بشه. اینجا ماشین های مختلفی اومدن که حامل نماینده های کشورهای شرکت کننده در این ضیافت هستند و خب می‌بینیم وزیرای خارجه لااقل 30 کشور، می‌بینیم وزیرای خارجهشون شرکت کردن و 30 کشور دیگه از این 60 کشور که شرکت کننده در این اجلاس هستند هم نماینده فرستادن. من نگاه می‌کردم ببینم اگر که آقای مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا رو هم می‌تونیم ببینیم، ولی خب مشخص نیست هنوز وارد شده باشه یا اینکه خیر. ولی اینجا خوبه بگم که فضای امنیتی اینجا رو توصیف بکنم که به شدت سنگینه، یعنی نیروهای امنیتی، نیروهای پلیس اینجا رو کاملا احاطه کردن، یه بخشی رو بستن. اینجا یک بخش تاریخی و گردشگری شهر ورشو هستش، بنابراین بستن این منطقه مقدار مشکلاتی رو هم برای حالا توریست ها، گردشگرها و مردم محلی به وجود آورده. ولی خب به هر حال همچین ضیافت اجلاسی تدابیر شاید امنیتی لازم داره و اینجا خبرنگاران هستن از تلویزیون، رسانه های دیگه، رادیو و روزنامه از کشورهای مختلف برای پوشش خبری این ضیافت که خب الان هم توی گفتی ساعت تقریبا از 7:30 شب گذشته، هوا بسیار سرده و همینجا منتظرن که ببینن آیا کسی خارج میشه، داخل میشه که بتونن، چون فاصله زیادی هم داریم و الان یه گارد ریل گذاشتن اینجا و نمیتونیم نزدیک بشیم، بتونن تصویر بگیرن یا خبری تهیه بکنن.
نازآفرین، ضیافت شام هست، فردا جلسه اصلی هست، اما گروه های مخالف جمهوری اسلامی امروز اقداماتی رو در ورشو، اقدامات اعتراضی رو داشتند، یک نگاهی هم کوتاه به اون داشته باشیم.
بله، امروز دو گروه اپوزیسیون یا مخالف جمهوری اسلامی اینا تظاهرات داشتند در محلی که قرار روز پنجشنبه اجلاس اصلی برگزار بشه، یعنی استادیوم ملی ورشو. یک گروه از هواداران سازمان مجاهدین خلق بودن، گروه دیگه از طرفداران سلطنت طلب، گروه های سلطنت طلب بودن که هر کدوم در یک ورودی های مختلف این ورزشگاه که شاید بشه گفت این استادیوم که شاید بشه گفت مقدار روبروی هم هست، یعنی فاصله زیادی از هم دارن، تظاهرات میکردن، پرچمهایی به دست داشتن. رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و وکیل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، در میان هواداران مجاهدین خلق بود و اونجا سخنرانی کرد که احتمالاً گفتگویی که من داشتم پخش شده، شاید
شنوندگانمون میتونن روی وبسایتمون هم این گفتگو رو ببینن.
بله، که حالا قراره که گویا این تجمع ها ادامه داشته باشه، بلکه فردا هم گروه سلطنت طلب ها ممکنه که با هم یک راهپیمایی داشته باشه.
سپاسگزارم نازآفرین میرزا خلیلی، خبرنگار رادیو فردا، که برای پوشش نشست پیشبرد صلح و ثبات در خاورمیانه به ورشو رفته.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روزی که پشت سر گذاشتیم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن از ورود جمهوری اسلامی به فصل جدیدی از زندگی خود سخن گفت. در همین باره ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با حسن شریعت مداری در آلمان و آلان توفیقی در فرانسه و جوانب این بیانیه رهبر جمهوری اسلامی رو بررسی کردیم. آقای خامنه‌ای خیلی تاکید میکنه همچنان بر انقلاب اسلامی و به نوعی هنوز انگار میخواد که با 40 سال پیش صحبت کنه. گفته شعارهای جهانی انقلاب تاریخ مصرف نداره چون که آزادی، اخلاق، معنویت با فطرت بشر در ارتباطه. آقای خامنه‌ای فکر میکنه تا کی میخواد این گفتمان انقلاب 57 رو ادامه بده؟
بله، ببینید ایشون به خصوص بعد از اینکه 10 سال اول انقلاب گذشت و به نحوی رهبر جمهوری اسلامی شد که اون هم مورد مناقشه است، این تز رژی دوبره یعنی انقلاب در انقلاب رو دوباره هی مطرح کرد و گفت که ما باید در انقلاب دائم باشیم. در نظر او همونطور که در این بیانیه نوشته، انقلاب با الزامات حکومت قانون و دموکراسی دینی که ایشون معتقده در ایران حاکمه مغایرتی نداره. در صورتی که معنای واقعی انقلاب این هست که ما باید از روش‌های فراقانونی برای رسیدن به اهدافمون استفاده بکنیم و در این راه هیچ ملاحظه‌ای نداشته باشیم، بنابراین به هیچ وجه حکومت قانون و دموکراسی در فضای انقلابی پا نخواهد گرفت. مضافاً که اون که در ایران امروز هست اصولاً با تعریفی کلاسیک از انقلاب فاصله نجومی داره. نظامی به جای نمانده تا نظام انقلابی بگیم، یک بی‌نظمی سرکوبگره که سر نخ اون در دست باندهای فاسد اقتدارگرای در حقیقت راندخار اقتصادی است و بنابراین هیچ کدوم از اون اهدافی که ایشون میگن جامعه عمل به خودش نپوشیده. بنابراین ایشون اونها رو شعار میگن نه اهداف قابل حصول، و این شعارها اگر دقت کنید خیلی هاشون فقط ادعاهایی است که یک نظامی که بر علیه اینها قیام کرده به صورت شعار مطرح میکنه. مثلا جمهوری اسلامی با آزادی اصلا تناسبی نداشت، عدالتی در جمهوری اسلامی تحقق پیدا نکرده.
میپردازیم به اون بخشای، چون در این بیانیه به بخشای متعددی درباره عدالت و آزادی پرداخته. میخوام درباره صحبتی که شما کردید نظر آقای توفیقی رو هم بپرسم. آقای توفیقی، آقای خامنه‌ای درباره انقلاب اون رو پدیده زنده و با اراده میدونه، همچنین میگه که دارای انعطاف، آماده تصحیح خطاهای خودشه، اما آقای شریعت مداری معتقدن که اثری از اون انقلاب باقی نمونده.
ولی ببینید، من هم معتقد هستم که آقای خامنه‌ای نه تنها در این بیانیه بلکه حداقل از 15 سال گذشته تأکیدش بر تداوم نظریه انقلاب که در همین بیانیه هم اون رو خیلی محوریت بخشیده، به خاطر فرار از پاسخگویی نسبت به عدم تحقق شعارهای نظامی است که ایشون عملاً در 40 سال گذشته یا رهبرش بودن یا در کادر رهبری اون قرار داشتن. ببینید، وقتی ما شرایط رو انقلابی جلوه میدیم، شرایط رو با هیجان و احساس آنگونه که آقای خامنه‌ای در این بیانیش مطرح میکنه، جایی برای پاسخگویی در زمینه عملی شدن این شعارها باقی نمیمونه. آقای خامنه‌ای در تمام این بیانیه مفصلشون که بسیار هم طولانی و خسته کننده هستش، هیچ ملاک و متری برای سنجش عملی شدن مثلا این شعارهای مثل آزادی و اخلاق و معنویت و عدالت ارائه نمیده، کما اینکه امروز آنچه که در جامعه ایران میگذره وضع این معیارها مثل آزادی، مثل عدالت، اینها رو بسیار در واقع در وضعیت بحرانی نشون میده. و خب اگر ملاک رو واقعیت‌های جامعه بگیریم، میشه گفت که آقای خامنه‌ای پشت کرده به واقعیت‌های جامعه
آقای توفیقی. البته آقای خامنه‌ای در یک بخشی از این بیانیه وقتی که از موفقیت‌ها صحبت می‌کنه میگه که این همه نه در تبلیغات نارسای مسئولان انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی این رو منعکس می‌کنه. به نوعی از خود مسئولان جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنه که میگه شما هم حتی نتونستی بگی که ما چقدر موفق بودیم.
به خاطر اینکه موفقیت قابل ارزیابی و قابل سنجش و قابل تری وجود نداره. ببینید ممکن است که آقای خامنه‌ای در تصورات خودشون بگن که ما در 40 سال گذشته تا دور افتاده ترین روستاها مثلا جاده کشیدیم، برق بردیم. اینها مسائلی است که عملا تحت هر رژیمی میتوانست اتفاق بیفته با وضعیت شرایط نفتی که اقتصاد کشور ما داره، حتی میتواند بهتر از این هم انجام بشه. اما بحث بر سر این است که این ادعاهایی که ایشون مطرح میکنه، مثلا عدالت، خب عدالت یکی از ارزش‌های محوری برای سنجش هر نظامه. آیا در جامعه‌ای که حدود 40% اون در زیر خط فقر مطلق بر اساس آمارهای رسمی خود سیستم قرار میگیره میشه از عدالت صحبت کرد؟ من فکر میکنم که این که مسئولین جمهوری اسلامی نمیان خیلی دل آقای خامنه‌ای رو راضی بکنن به خاطر این هستش که آقای خامنه‌ای در تصورات و پندارهای خودش یک برداشت دیگری از جمهوری اسلامی داره که با واقعیت‌ها انطباق نداره.
آقای شریعت مداری، این بیانیه آقای خامنه‌ای به نوعی پند و اندرز است به گفته خودش برای نسل آینده و در این پند و اندرز از گذشته شروع می‌کنه و میگه که جمهوری اسلامی یک پدیده بود، یک تجربه نوینی بوده که باید از صفر پایه‌ریزی می‌شده. برای همین خیلی از چیزاش تجربه نشده بوده در جاهای دیگه دنیا، این جمهوریت و اسلامیت در کنار هم دیگه، و میگه که دقیق تاریخو بخونید تا بدونید. این از صفر پایه‌ریزی شدن رو شما چطور می‌بینید؟ آیا میخواد بگه که کار سختی رو ما داشتیم و شاید همچنان باید اون کار رو ادامه بدیم؟ چی رو داره توجیه میکنه؟
بله، در حقیقت این ترکیب متناقض و نامتجانسی که مجبور شد آقای خمینی به خاطر جوی که وجود داشت اون رو به عنوان نظام سیاسی قبول کنه، از همون ابتدا لنگ بود. یک حکومت دینی بر محور ولایت فقیه و اختیارات مطلق به اون، با جمهوری که در حقیقت بر مبنای دموکراسی مشارکت حد اکثری مردم در تعیین سرنوشت خودشون و بزرگترین تصمیمات مملکته، در تباین ماهوی و ساختاری است و بنابراین یک موجود ناقص الخلقه به وجود اومد که ایشون در این بیانیه به طور واضحی اون رو در مقابل مدرنیته قرار میده. میگه مدرنیته راست و چپ رو ما در مقابلش قرار گرفتیم و لابد بدون اینکه بگه، میگه یعنی ما مدلی درست کردیم که به عصر حجر میخواستیم باش بریم و اگر تا کنون موفق نشدن برای اینکه جامعه در مقابلشون مقاومت کرده. در حقیقت اگر جامعه ایران مقاومت خودش رو نداشت و اگر در مقابل تحمیل های اینها تسلیم میشد، امروز ما شاهد نسلی بودیم که اون وقت به نصایح ایشون گوش میکرد. خوشبختانه این نسل پشت به نظام جمهوری اسلامی کرده، جمهوری اسلامی در اذهان جوانان و مردم ایران فرو ریخته و مانند جسد سلیمان بر یک عصای موریان خورده تکیه داره که آن ممکنه بادی این عصا رو در بشکنه و این نظام فرو بریزه.
سپاسگزارم.
اما برای این نصایح فقط برای عده‌ای از دوروریهای خودشونه.
آقای توفیقی، دقیقاً سوالم همینجا بود با توجه به اینکه مخاطب نسل جوان هست و اگر اطرافیان آقای خامنه‌ای رو در نظر بگیریم، صحبت‌هایی که از پرونده‌های متعدد مثلا اقتصاد و فساد مالی مطرح هست این روزها در ایران، فکر می‌کنید که اون اطرافیان جوابشون رو با یک همچین بیانیه میگیرن؟
ببینید آقای خامنه‌ای مثل همیشه نوعی خودبزرگداری و پیشوا محوری در واقع به خرج داده در این بیانیه و حتی سعی کرده یک روایت مخدوش رو از بروز انقلاب و شرایط در گذشته بده. حتی من فکر میکنم پاسخ شما به این ترتیب خواهد بود که آقای خامنه‌ای به خاطر اینکه نمیتوند نسبت به فساد و وضعیتی که سیستم از خودش دچار شده پاسخگو باشه،
برای فرار از اون داره گذشته رو در واقع بزرگ نشون میده و در واقع شایسته گذشته رو به نوعی میگه که همه چیز در یک شرایط طاغوتی و فاسد و اینها بوده و انقلاب در واقع یک طرح نوعی به انداخته، در حالی که این طرح نوع امروز گریبانگیر فساد شده و عملا اگر ما مقایسه بکنیم سیستم جمهوری اسلامی رو با ظرفیت‌های خود کشور ایران و ملت ایران، میشه گفت که وضعیت از آنچه که در گذشته ها و در رژیم گذشته بوده در مقیاس بزرگتری بازتولید شده و خب آقای خامنه ای به جای پاسخ دادن به اینکه خودش مسئول این وضعیت بوده سعی کرده در واقع گذشته رو اگران بیسمان بکنه در جلوی چشم جوانان که خب این پاسخگو نیست.
تحلیل آلان توفیقی در فرانسه و حسن شریعت مداری در آلمان رو میشنیدید. اما امروز دیوان بین المللی دادگستری لاهه با رد اعتراض واشنگتن اعلام کرد که به شکایت ایران در خصوص توقیف اموالش توسط آمریکا رسیدگی میکند. بکتاش خمسه‌پور گزارش میدهد.
دیوان بین المللی دادگستری در لاهه رأی داده است که ایران میتواند اقدامات حقوقیش برای بازیابی میلیاردها دلار دارایی های توقیف شده را پیگیری کند. قضات دادگاه عالی ملل متحد روز چهارشنبه ادعاهای ایالات متحده را رد کردند که این پرونده شکایت ایران باید به خاطر دستهای ناپاک ناشی از ارتباط با تروریسم بیرون انداخته شود و اینکه دیوان بین المللی دادگستری در لاهه در رسیدگی به این شکایتنامه صلاحیت قضایی ندارد.
The court unanimously rejects the first.
دادگاه به اتفاق آرا مورد اول ایراد مقدماتی ایالات متحده آمریکا در مورد صلاحیت قضایی را رد می‌کند. دوم با 11 رأی در برابر 4 مورد دوم ایراد مقدماتی ایالات متحده آمریکا در مورد صلاحیت قضایی را تایید می کند. سوم با 11 رأی برابر 4 رأی اعلام می کند مورد سوم ایراد مقدماتی ایالات متحده آمریکا به صلاحیت قضایی در شرایط پرونده از ماهیت اختصاصی مقدماتی برخوردار نیست. چهار، به اتفاق آرا ایرادات مقدماتی به پذیرش پرونده را که ایالات متحده مطرح کرده رد می کند. پنج، به اتفاق آرا پی می برد که صلاحیت قضایی دارد با توجه به مواد 2 و 3 بند عامل تا در مورد درخواستنامه ارائه شده در تاریخ 14 ژوئن 2016 توسط ایران رأی دهد و اینکه همان درخواستنامه پذیرفتنی است. در این پرونده ایران خواهان بازیابی 2 میلیارد دلار دارایی‌های توقیف شده خود در ایالات متحده است. در پی دستور دیوان لاهه در ماه اکتبر 4 ماه پیش به ایالات متحده برای برداشتن تحریم‌ها در زمینه کالاهای بشردوستانه برای ایران رأی روز چهارشنبه دیوان لاهه امکان می‌رود روابط با واشنگتن را سخت‌تر کند. دیوان عالی ایالات متحده در سال 2016 میلادی رأی داد که تهران باید این پول را به بازماندگان و بستگان قربانیان حملات تروریستی که جمهوری اسلامی مقصرش معرفی شده بپردازد. حملات مذکور شامل حمله انتحاری سال 1983 به پایگاه نیروی دریایی ایالات متحده در بیروت و بمبگذاری سال 1996 برج‌های خبر در عربستان است. تهران تصمیم دیوان عالی ایالات متحده را تخطی از پیمان دوستی ایران و آمریکا خواند و ضبط دارایی‌های ایران و سرمایه‌های مالی شرکت‌های ایرانی را غیرقانونی دانست. پیمان دوستی ایران و آمریکا که جمهوری اسلامی به آن استناد کرده، همان عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی است که در سال 1955 میلادی 1334 هجری شمسی در زمان نخست وزیری حسین علا و ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور میان دولت شاهنشاهی ایران و ایالات متحده آمریکا به امضا رسیده است. معاهده‌ای که ایالات متحده همین اکتبر گذشته به دنبال دستور دادگاه عالی ملل متحد در لاهه به ایالات متحده برای لغو تحریم کالاهای بشردوستانه برای ایران از آن خارج شد. در یک جلسه استماع دیوان بین المللی دادگستری در ماه اکتبر، وکلای ایالات متحده دست‌های جمهوری اسلامی را ناپاک خواندند و به تروریسم متهم کردند و خواهان شایسته ندانستن شنیده شدن پرونده شدند. ساعتی پس از آن جلسه، ایالات متحده اعلام داشت از عهدنامه مودت با ایران بیرون می‌آید. دیوان دادگستری بین المللی در لاهه چهارشنبه اعلام کرد خروج آمریکا در سوم اکتبر گذشته از عهدنامه مودت که پس از ارائه شکایتنامه ایران به استناد آن انجام یافته تأثیری بر روند پرونده ندارد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید از تصمیمی که دیوان بین المللی دادگستری در لاهه امروز منتشر کرده. اگر شما هم نظری در این باره دارید حتما با ما تماس بگیرید و درباره این موضوع یا سایر مسائل با ما نظرتون رو در میون بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزرای خارجه روسیه و آمریکا طی یک تماس تلفنی درباره مناقشات بین المللی تبادل نظر کردند و مسکو هشدار داد وضع تحریم‌های جدید از سوی واشنگتن به روابط دو جانبه لطمه جدی وارد خواهد کرد. در میان تنش‌های اخیر ناشی از تعلیق پیمان منع موشک‌های میان برد از سوی روسیه و آمریکا، ناتو تمهیدات جدیدی برای سازگار کردن خود با موشک‌های روسیه را بررسی می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه روسیه و آمریکا برای نخستین بار طی 4 ماه گذشته درباره روابط دو جانبه و مهمترین مسائل بین المللی تلفنی گفتگو کردند. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، بخشی از این گفتگو به اوضاع در سوریه، افغانستان و کره شمالی اختصاص یافت و همچنین وزیر خارجه روسیه نسبت به هر گونه مداخله در امور ونزوئلا و به ویژه اقدامات احتمالی نظامی آمریکا در این کشور هشدار داد. در بخش دیگر از این تماس تلفنی، سرگی لاوروف به قصد آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه در رابطه با مسمومیت سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا، واکنش نشان داد و با رد هر گونه اتهام گفت تحریم‌های جدید بیش از پیش روابط دو جانبه و همکاری دو کشور در عرصه بین‌المللی را مختل خواهد کرد. تماس تلفنی وزیران خارجه روسیه و آمریکا در بیان انجام شد که مایک پومپئو طی سفر به کشورهای اروپایی به دفعات بر ضرورت تقویت امنیت اروپا در مقابل تهدیدهای روسیه، چین و ایران تاکید کرد. به گزارش رویترز، یک دیپلمات ارشد آمریکایی که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت طی 10 سال گذشته کاهش توجه آمریکا به اروپای مرکزی خلأ ایجاد کرد که روسیه و چین آن را پر کردند. بر اساس این گزارش، پومپئو طی سفر خود به اروپا که در 30 سالگی فرو ریختن دیوار برلین انجام می شود، نه تنها به امنیت اروپا که در صورت لغو پیمان منع موشک‌های میانبرد دچار تحول اساسی خواهد شد، بلکه به یادآوری ارزش‌های دموکراتیک مشترک آمریکا و اروپا نیز می‌پردازد. همزمان با این سفر، ناتو مشغول بررسی گام‌ها برای تقویت امنیت اروپا است و چهارشنبه وزیران دفاع کشورهای عضو برای دیداری 2 روزه در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره اقدامات این سازمان در صورت لغو پیمان منع موشک‌های میانبرد رایزنی کنند. در آستانه این نشست، یان استولتنبرگ دبیر کل ناتو تأکید کرد حفظ این پیمان و متقاعد کردن روسیه برای پایبندی به تعهداتش از اولویت‌های ناتو است. اما چنانچه به گفته وی نیاز به اجرای طرح ب باشد، ناتو باید درباره اقدامات خود برای مقابله با موشک‌های جدید روسیه به توافق برسد. پیمان منع موشک‌های میانبرد که 30 سال پیش از سوی میخائیل گورباچوف و رونالد ریگان رهبران وقت اتحاد شوروی و آمریکا امضا شد، نبودی و انصراف از تولید، آزمایش و استقرار موشک‌های زمین پایه با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر در نظر دارد. اما به تازگی دو کشور با متهم کردن یکدیگر از تعلیق آن خبر دادند. سه‌شنبه گورباچوف 88 ساله طی مقاله‌ای در روزنامه ویدمستی نسبت به مسابقه جدید تسلیحاتی در صورت لغو این پیمان هشدار داد و از کنگره آمریکا خواست اختلاف‌های میان حزبی را کنار بگذارند و برای احیای همکاری با روسیه به ویژه در عرصه کنترل تسلیحات راهبردی کوشش کنند. مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه، مداخله روسیه در مناقشات سوریه و اوکراین، زن مداخله در انتخابات آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و سوءقصد به جان جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا رو به وخامت نهاده و باعث تحریم ها علیه روسیه شده. مسکو برد هر گونه اتهام مسئولیت تنش‌ها در روابط دو جانبه کنونی را بر عهده واشنگتن می‌نهد، اما می‌گوید آماده همکاری است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با این گزارش می‌رسیم به پایان این مجله شبانگاهی از رادیو فردا. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. اخبار و گزارش‌های ما رو مثل همیشه می‌تونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی خبرها ساعت 11 شب در ایران خواهد بود. همراه ما بمانید.